أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم محقق در متن شرایع ده مسئله رو به عنوان احکام رضا ذکر کردن که به هفتمین مسئله رسیدیم. اما مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه مسائل فراوانی رو درباره احکام رضا ذکر کردن، بیش از 20 مسئله رو ذکر کردن. مسئله بخش قابل توجه از مسئله هفتم در بحث دیروز گذشت. در پایان این مسئله هفتم فرمودند ولو قالت المرأة ذلک بعد ولو قالت المرأة ذلک بعد العقد لم يقبل دعواها في حقه الا ببینته. قبلا بحث در این بود که مرد بعد از عقد یا قبل از عقد ادعا کند که این زن خواهر رضایی من یا دختر رضایی من است، که شرایطش رو بازگو کردن، حکمش هم تا حدودی با عنایت کردن که تصمیمش مونده است. فرع دیگر که مقابل آن است این است که یه وقتی زن ادعا میکند این مرد همشیر من است، برادر رضایی من است یا فرزند رضایی من است به مانند آن. اگر زن یه همچه ادعای را کرد نسبت به خودش اقرار است، نسبت به مرد ادعا. وقتی مدعی شد باید بیانه اقامه کند، و اگر بیانه نبود قول زن نسبت به مرد مسموع نیست. ولو قالت المرأة ذلک بعد العقد لم يقبل دعواها في حق زوج حق مرد الا ببینته ولو كان قبله حکم علیها بظاهر الاقرار. بعد العقد اگر ادعا کند این زوجیتشون باقی است، زیرا نسبت به خودش اقرار است، این موظف است که پرهیز کند. نسبت به زوج ادعاست، تا بیانه اقامه نکند این ثابت نمی شود. و اگر قبل از عقد یه همچرفی زد، اقرار کرد به اینکه این شخص برادر رضایی من است یا فرزند رضایی من است، برابر عقد اقرار او مأخوذ است و حق ورودی در مسئله عقد رو ندارد. این بیان این فرع اخیر. اما تحقیق نهایی مسئله این است که اقرار یا قبل از عقد است یا بعد از عقد، در تمام حالات این شرط اولی رو باید داشته باشد که به لحاظ زمان یا به لحاظ مکان ممکن الوقوع باشد، ثبوتاً ممکن باشد. اگر سنشون هماهنگ نیست یا زیستشون در شهرهای دور بود که هیچ ارتباطی با هم نداشتن، چنین رضایی ممکن نیست. وقتی ممکن نبود این دعوا یا این اقرار مسموع نیست. این حرف اول. مطلب دوم است که تفکیک بین اقرار و ادعا در بعضی از موارد آسان است، در بعضی از موارد آسان نیست. اگر سخن از عقد نباشد، سخن از زوجیت نباشد، یک کسی ممکن است ادعا اقرار بکند که همشیر یه شخص دیگه است، نسبت به خودش اقرار است، نسبت به دیگری ادعا. و اگر بیانه اقامه نکرد تفکیک در حکم ممکن است، یعنی این شخص می تواند اقرار دارد که او برادر رضایی من است یا فرزند رضایی من است، خودش نپوشاند، ولی اون نمی تواند نگاه کند. بین جواز کشف و بین نظر تلازمی نیست. ممکن است بر این زن ستر واجب نباشد ولی بر مرد نگاه جایز نباشد. تو خود وجه و کفین همین طور دیگه، در وجه و کفین بنابر رأی دیگران که میگفتن رأی معروف که ستر واجب نیست، معنای عدم وجوب ستر وجه و کفین بر زن معناش جواز نظر نامحرم نیست. بر زن پوشوندن وجه و کفین واجب نیست، اما بر مرد نگاه نگی چون او بر او واجب نیست پس نگاه جایز است. تو نگاه تفصیل بود، اگر مشکلی نبود عیب ندارد و اگر مشکلی ایجاد میکرد عیب دارد. پس بین حکم زن و حکم مرد در غیر مسئله نکاح تفکیک هست. از یک طرفی ستر واجب نیست، از یک طرفی نظر جایز نیست، تفکیک جایزه. اما در مسئله عقد نکاح نمیشود گفت از این طرف صحیح است از اون طرف صحیح نیست. این یک زوجیت، یک پیمان مشترک است. نمیشود گفت این که این زوجه هست ولی اون زوج نیست، یا اون زوج هست ولی این زوجه نیست. بنابراین تفکیک حکم زن و مرد در غیر مسئله نکاح هست. چه این که معروف این است که پوشوندن وجه و کفین بر زن واجب نیست، اما بر مرد نگاه به وجه و کفین مشکل دارد که فیه تفصیل بود. و در مسئله زوجیت اینطور نیست که ما بگیم اگر این مرد ادعای همشیر بودن کرد یا زن ادعای همشیر بودن کرد، این عقد نسبت به زن باطل باشد نسبت به مرد صحیح. پس اگر قبل از وقوع عقد یا همچه اقرار رخ داد، عقد واقع نمی شود، تکلیفاً حرام و وضعاً باطل، تفکیک پذیر نیست. فرع بعدی، اگر این در بعد از عقد اتفاق افتاد، بعد از عقد این مرد ادعای زوجیت کرد که ادعای همشیر بودن کرد، چون مدعی است نسبت به زن باید بیان اقامه کند، نسبت به خودش مقرر است، اقرار است، و بر اساس اینکه اقرار عقلا علی انفسهم نافذ و جایز، چون اقرار کرد که همشیر اوست، حق ندارد آثار زوجیت را بار کند نسبت به او. ولی نسبت به زن مدعی است نه مقر، اقرار نیست، ادعاست. اگر بیانه اقامه کرد این عقد باطل خواهد بود. اگر بیانه اقامه نکرد، در محکمه زن که منکر است باید سوگند یاد کند، سوگند یاد نکرد و این سوگند را به مرد برگردوند، این مرد یمین مردوده را حلف کرده است، در این صورت باز عقد نکاح باطل می شود، چون حلف یمین مردوده به منزل خود بیانه است. خب این دو فرق. پس اگر بعد العقد بود، این مرد نسبت به خودش اقرار دارد، حق ندارد آثار زوجیت بار کند. نسبت به زن ادعا دارد، اگر بیانه اقامه کرد عقد نکاح باطل خواهد شد. و اگر بیانه اقامه کرد یمین مردوده را حلف کرد، باز این نکاح باطل خواهد شد. در این حالات فرق ندارد. یه وقت است که زن به صراحت نفی بکند، یه وقت است بگه لا اعلم، گاهی هم تکذیب میکند گاهی هم بگه لا اعلم. اگر زن تصدیق کرد که خب حکم نکاح باطل روشن است دیگه، نکاح میشه باطل. و اگر تصدیق نکرد حکمش همین است که ذکر شد. فرع بعدی این است که نسبت به مهر چه باید کرد. اگر این زن می دانست منتها نگفته بود، بر اساس لا مهر لبقی هیچ حقی ندارد. اما اگر نه معلوم نبود که او میداند و ثابت نشد که او عالم بود، پس بغی و زنای او هم ثابت نمی شود. بغی و زنای او که ثابت نشد، نسبت به این مهر باید دو تا فرق مطرح کرد، یا قبل از آمیزش است یا بعد از آمیزش. اگر اقرار مرد بعد العقد است، دو حال دارد، یا قبل از آمیزش است یا بعد از آمیزش. و چون بقی بودن این زن ثابت نشد تا ما بگیم لا مهر لبقی، پس استحقاق مهر رو دارد ولو در شبهه، استحقاق مهر دارد. حالا یا مهر المسماست یا مهر المثل. بسیار از این بزرگان فرمودن اگر قبل از آمیزش بود، چون این عقد قبل از آمیزش محکومی به بطلان هست، این نصف مهر را طلب دارد. نقد مرحوم صاحب جواد این است که ما یه همچه اصل کلی را از روایات استفاده میکنیم که اگر فسخ نکاح قبل از آمیزش بود نصف مهر، و اگر بعد از آمیزش بود تمام مهر. ما یه اصل کلی داریم. یا در باب خصوصی طلاق این وارد شده، در باب طلاق این است که اگر طلاق قبل از دخول بود نصف مهر، بعد از دخول بود تمام مهر. حالا هر گونه انفساخ عقدی منزله طلاق است. اصل اولی اینه که او استحقاق تمام مهر دارد. وقتی که در عقد ازدواج گفته می شود زوجتک کذا بکذا، تمام مهر او مالک می شود. منتها حالا مطالبهش، مطالبه نصف مهر را گفتن الزامی است قبل از آمیزش، و مطالبه نصف دیگر بعد از آمیزش. ولی اصل ملکیت که تمام ملکیت میاد، این طور نیست که نصف ملک بیاد، و این طور نیست که ملک آمده بی خود از بین برود. تمام مهر را زن مالک می شود. بله، این نسبت به او اقرار دارد، اما نسبت به این زن که ثابت نشد بطلانش که. اگر نسبت به این زن ثابت بشود بر اساس لا مهر لبقی، مهریه نیست، لا کلن ولا نصفن. و چون این اقرار نسبت به خود شخص ثابت می شود، یک، نسبت به زن نه بینه اقامه کرد نه یمین مردوده را حلف کرد ثابت نشد، دو، پس نسبت به زن این عقد محکوم به صحت است. و چون الان جدایی حاصل شد، اگر بعد از آمیزش باشد تمام مهر، و اگر قبل از آمیزش باشد نصف مهر. نقد مرحوم صاحب جواهر این است که باید تمام مهر را بپردازند، چون به وسیله عقد تمام مهر را زن مالک می شود. منتها حق مطالبهش گفتن نسبت به نصف مستقر است، نسبت به نصف دیگر متزلزل، که اگر طلاقی رخ داد اون نصف به او بر نگردد، ولی ملک اوست. حرف صاحب جواهر این است که این که بین آمیزش و عدم آمیزش فرق است، که اگر آمیزش شد تمام مهر و آمیزش نشد نصف مهر، اون در خصوص طلاق است نه در هر فسق و بطلانی. اگر معلوم شد که این عقد به سببی از اسباب باطل بود، این که حکم طلاق ندارد، یا فسق کردند، این که حکم طلاق ندارد. بله، در خصوص طلاق آمده است که اگر طلاق قبل از آمیزش باشه نصف مهر، و بعد از آمیزش باشه تمام مهر. به هر تقدیر، پس این زن اگر ثابت بشود که او عالم بود، این بر اساس لا مهر لبقی هیچ سهمی ندارد. اما اگر ثابت نشود که او بقی بود و مرد نتواند اثبات کند لا بالبینه ولا به حلف یمین مردوده، این همچنان محکوم به زوجیت است. چون محکوم به زوجیت است استحقاق مهر دارد. چون استحقاق مهر دارد، اگر اون رأی را پذیرفتیم بین آمیزش و غیر آمیزش فرق است، نقد مرحوم صاحب جواهر پذیرفته فرق نیست. خب در اینجا اگر شک حاصل شد که این عقد صحیح است یا عقد صحیح نیست، نجا برای قاعده شک است، نجا برای قاعده تجاوز فقط مجرای استصحاب است. قاعده شک بعد از بهن، قاعده فراق و قاعده تجاوز، حالا یا دو تا قاعده یا یه قاعده، اینا مار جایی است که انسان شک در اصل وجود کانه تامه داشته باشد یا شک در کانه ناقصه داشته باشد. شک بعد از محل اختصاص مسئله نماز ندارد، این قاعده فراغ و قاعده تجاوز است. حالا یا چه دو قاعده باشند چه یه قاعده، که اگر شک کردی در چیزی بعد از گذشته از اون محل، فامزهی کماهو، یعنی رهاش کن، این رو موزی و وارد شده قبول کن. اگر چنون که انسان در کانه تامه شک دارد، نمیدونه آورده فرون جز را یا نه، این جز را آورده یا نه، این ذکر را آورده یا نه، از محلش که گذشت بر اساس قاعده تجاوز و فاقد فراغ باید بگوید انشاءالله آوردم. درباره کانه ناقصه هم به شرح زن، یه وقت هست میدوند این کار را کرده یا این ذکر رو و این قول رو آورده، ولی نمیدونه صحیح آورده یا نه، این دو کانه ناقصه اوست. در کانه ناقصه هم چه قاعده فراغ و تجاوز یه قاعده باشد چه دو قاعده باشد، بالاخره فرمود ازا شکک دفیشه این در حالی که محلش گذشت، و امزهی کماهو، این امضا کن، رها ماضی شده و گذشته شده و واقع شده تلقی کن. اینجا شک نه در کانه تامه است نه در کانه ناقصه، عقدی است واقع شده یک، واجد جمیع شرایط و اجزا و قیود بود دو، در ظرف اجرای عقد هر دو عالمان آمدن این شرایط احراز کردن انجام دادن، بعدن یه همچه ادعایی شده. پس این عقد به حسب ظاهر وقع صحیحاً در مقام بقا، اگر چونچه یه همچه اقراری آمده که نسبت به دیگری ادعاست و به عهد الوجهین هم ثابت نشد، نه با بیانه ثابت شد نه با حلف یمین مردوده، اینجا استصحاب صحت است. فرمایش برام صاحب جواهر اینه که این فرماید این مستصحب و صحت نه جا برای قاعده شک، قاعده فراق، قاعده تجاوز. فرمایش برام صاحب جواهر در جلد 29 صفحه 338، اصل مسئله در صفحه 336 هست، بعد از یک ورق مرحوم صاحب جواهر این فر رو مطرح میکنم. فرمان و این فقد البینته، اگر مرد ادعا کرد که همشیر اوست، با هم از یک فحل شیر خورده اند و رضای محرمی رخ داده است، خب این نسبت به خودش اقرار است. و انکرت، یعنی زوجه منکر شد، او لم تعلم به صدقهی ولا کذبهی ولم یدعی اون شخص علیه العلم او ادعاه و حلفت هیه علا نفیهی لزمه الحکم به حرمتها علیه به مقتضا اقراره و لزمه المهرو کله مع الدخول لعدم ثبوت بطلان العقد بل هو مستصحب الصحه. این یک مزجیست بین متن مرحوم محقق و شرح خود صاحب جواهر. می‌فرماد اگر زوج ادعا اینکه گفت ما همشیریم، این نسبت به خودش اقرار است، نسبت به زن ادعا. اگر دعوا را با بیانه تثبیت کرده است، چیزی بدهکار نیست، چون عقد باطله دیگه. حالا چون شبهه است، چیزی دارد یا ندارد مطلب دیگه است. اثر عقد بار نیست، برای اینکه این نسبت به خودش که اقرار است، نسبت به زن ادعاست، ادعا را هم تثبیت کرده است، یا با بیانه یا با حلف یمین مردوده. ولی اگر چنونچه نتوانست این ادعا را ثابت کند، نه بیانه آورد نه یمین مردودی در کار بود که تا او سوگند یاد کند، بلکه خود زن سوگند یاد کرد، زن منکر زوجیت همشیر بود و در محکمه سوگند یاد کرد که ما همشیر نیستیم، پس بنابراین عقد نسبت به او صحیحاً واقع شده و در آثار تفکیک هست، این زن عقد را صحیحاً واقع کرد، حدوثاً صحیح، در بقا اگر شک داشته باشیم حساب صحت می شود. پس یک طرفش مقطوع الصحه بطلان است، یک طرفش مقطوع الصحه، و اگر مقطوع الصحه نباشد مشکوک الصحه است، چون مشکوک الصحه است مستصحب الصحه است، جواری صحابه. خب این به لحاظ تفکیکی در آثار است، نه اینکه ما را حب کردیم به اینکه این عقد ازدواج نسبت به این صحیح است نسبت به اون صحیح نیست، اینجور نیست، ولی آثار دارد دیگر، آثارش اون مهره دیگه، اون مهری که بین زن و شوهر برقرار شد که اگر آمیزش شد تمام مهر و اگر آمیزش نشد نصف مهر، طبق اون چیزی که خیلی ها میگن، یا چه آمیزش بشود چه آمیزش نشود تمام مهر، طبق اون چیزی که صاحب جواهر نقد دارد، که فرمود این تفکیک بین آمیزش و بغضش در خصوص طلاقه، چون یه همچه آثار جدایی بین زوج و زوجه هست، نجا برای قاعده تجاوز هست، نجا برای قاعده فراق است، بنابراین که دو تا قاعده باشن، و اگر یه قاعده باشن جا برای اونها نیست، برای اینکه نه در کانه تامه اون عقد شک بود، نه در کانه ناقصه او شک بود، عقدیست به حسب ظاهر نسبت به زوجه جمعی اجزا و شرایط را واجد بود، دلیل بر بطلان نیست. اونگاه در مقام بقا اگر نسبت به زوجش شکی باشد جای برای استحساب است، چون حدوثاً که صحیح بود. فرمایش فرق نمی کند از اینجا، در انقطاعی اون اجرت هست، منتها احکام انقطاعی که نفقه و امثال ذالک باشه نیست، اینجا احکام نفقه و امثال ذالک هم هست. در جریان انقطاعی چون نفقه و امثال ذالک نیست، اون گونه از آثار بار نیست. هر اثری که برای عقد نسبت به زوج بار است، این حکم شامل او میشه و نصف اجرت باید بدهد. حالا چون اگر ما یه اصل کلی داشته باشیم که در هر جایی که عقد باطل شد، اگر بعد از آمیزش بود تمام مهر، و اگر عقد باطل نشد اگر آمیزش نشد نصف مهر، این دیگه هم مورد قبول صاحب جواهر است هم نقدشون وارد نیست. اما یه همچه اصل کلی که نداریم به فاسده، اما این نمیگوید که چقدر ضامن است چقدر ضامن نیست، به همین قاعده هم استدلال شده در این بحث. اما این تضمین ما یزمن و بفاسده صحیحی یزمن و بفاسده، این چقدر ضامن است؟ آیا سمن را ضامن است؟ زمان زمان معاوضه است یا زمان ید؟ حالا این معامله فاسد شد، در معامله فاسد زمان زمان ید است یا زمان معاوضه؟ در معامله فاسد این سمن را ضامن است یا قیمت را ضامن است؟ این اصل زمان ثابته، این بی که وقتی واقع شد طرف این ضامنن، اگر بی صحیح باشد این زمان زمان معاوضه است، یعنی بایه ضامن مبیع است باید بپردازد، مشتری ضامن ثمن است نه قیمت، باید ثمن رو بپردازد. حالا گاهی ثمن معادل قیمت است، گاهی کمتر گاهی بیشتر. اما اگر فاسد شد بر اساس قاعده ید ضامن است، مسئله مثل قیمت هست، گاهی مطابق ثمن است، گاهی کمتر گاهی بیشتر. اصل زمان چه در صحیح چه در فاسد هست، ما یزمنو به صحیحی یزمنو فاسده، اما کیفیت زمان فرق میکند. اینجا اگر چون چه عقد فاسد شد، سخن از محرول مثل است نه سخن از محرول مسما. این محرول مثل در اینجا نظیر همون مثل و قیمت است. قیمت در اینجا تعبیر نمی کنند، میگن محرول مثل. سرش اینه که این زمان زمان ید است، زمان معاوضه نیست، این عقد باطل است، سخن از مهریه نیست، سخن از تفویت بز است. تفویت بز هم خب اگه کسی عمدن بر یک کسی تحمیل کرد تفویت بز را، محرول مثلش بده کار دیگه، وحد شبه بود محرول مثل بده کار دیگه. بر اساس این که من اتلف مال غیر یا من اتلف منافع غیر فهو له زامن، علل ید ما اخذت او زامن است. چون معامله در کار نبود، زمان زمان معاوضه نیست تا عوضش ثمن باشه بپردازه. قیمی هم که نیست، مثلیست، لذا لحمر رو مثل باید بپردازه. ما یه اصلی نداریم که هر جا اگر فس قبل از عقد بود، قبل از آمیزش بود نصف مهر، و اگر بعد بود اصل کلی نداریم که. نه دیگه، برابر اقراری که برای پدر دارد ارث نمی‌برد. و برای اگر چون چه بیان اقامه کرد یا یمین مردوده را کرد که یقینا ارث نمی‌برد. اگر نه، این از مادر ممکنه ارث ببرد، نسبت به مادر ممکنه ارث ببرد، ولی سهمی برای او نسبت به او هم حق شخص ثالث است، برای او که ثابت نشده که. نسبت به اینم ادعاست، نسبت به این فرزند، نسبت به این فرزندم ادعاست، یه مثل مادرشه. چطور اقرار پدر نسبت به مادر اثر ندارد؟ برای اینکه این اقرار منحل شد. نسبت به خود این مرد اقرار است، اما نسبت به زن ادعاست دیگه. اگر این ادعا با بیانه ثابت نشد، با حلف یمین مرد ثابت نشد، این زن همچنان زن اوست، این بچه همچنان بچه اوست، مگر اینکه با بیانه حرف خودش رو تثبیت کند یا با حلف یمین مرد حرف خودش رو تثبیت کند. فتحصل چه زن ادعا کند همشیر بودن را، چه مرد، این فرو برش مترتب است. در بعضی از قسمت ها فرق میکنن. اول باید ممکن باشه ثبوتن، یک. دوم این که این نسبت به خودش اقرار است، نسبت به طرف مقابل بیان است. سوم این که عقد زوجیت نظیر مسئله سطر و جواز نظر ذاتاً تفکیک پذیر نیست، که اگر یک کسی زنی ادعا کند که این همشیر من است، او مرد بگد نه من، یا برام ثابت نشده است. در این صورت که زن که میگوید همشیر من است، اگر حجاب را رعایت نکرده معصیت نکرده، اما مرد دقیق نگاه ندارد. تفکیک ممکن است، چون که در مسئله روشنترش هم تفکیک شده دیگه. این بزرگواران فقها رضوان الله علیهم که فرمودند بر زن پوشوندن وجه و کفین واجب نیست، معناش نیست زن مرد میتونه نگاه کنه، که عدم وجوب ستر وجه و کفین به معنای جواز نظر نامحرم به وجه و کفین نیست، این حکم خاص خودش دارد. اینجا هم همینطوره. اگر چون چه شک بود ظاهرش این که صحیح، اگر وسط عقد بود این که ظاهرن صحیح هست، عقدی صحیحاً واقع شده، الان این شخص مدعی بطلان است، دلیل هم که نیاورده، خودش میداند و برابر اقدار خودش باید عمل بکند، اما حق زوجه رو نمیتونه از بین ببره، نه بیان اقامه کرده نه یمین مرد رو حلف کرده، این مهر طلب دارد. دلیلی هم نیست به اینکه اگر مهر قبل از آمیزش بود نصف می‌شود. اون خصوصی طلاق است. ظاهرش اینه که همه مهر رو باید بپردازد. و اگر ثابت شد که این زن میدانست بر اساس لا مهر لبقی هیچ سهمی ندارد، هیچ بهری ندارد، چه قبل از آمیزش چه بعد از آمیزش، چون لا مهر لبقی دیگر. بله خب دیگه نه دیگه، اگر چون چه به فتوای مشهور که گفتن جایز نیست، جایز نیست دیگه، با بدن فرق نمی کند. اگر چون مشکل ایجاد میکنه، اگر به نظر ریبه نگاه بکند، به نظر ریبه نگاه بکند دیگه مکروه نیست که، حرامه دیگه. اما اگر چون چه به نظر ریبه نگاه نکنه، الان مو و بدن چه به نظر ریبه باشد چه به نظر ریبه نباشد جایز نیست، این معصیت است. نه نکرده، هم در وجه کفین جواز نسبت به وجوب ستر است، بر زن واجب نیست بپوشاند، نه بر مرد نگاه کردن جایز است. خب و تلازم نیست که چون او برای سهولت زندگی خود شارع فرمود که میتواند وجه کفین رو نپوشاند، اما معناش اینه که مرد نامحرم هم میتواند نگاه کند. پس بنابراین این تفکیک در حکم فقهی هست، در حکم تکلیفی هست، اما در حکم وضعی تأمل بیشتر میخواد که اشاره شده. خب و اگر چنون چه این کار از طرف زوجه باشد، چون مرحوم محقق در ذیل فرمود که زوجه مگر این کار بکند همینطور است، ولی خب زوجه اگر این کار رو بکند حقوق زوجیت به عهده خود این زوج است، یعنی نفقه رو او میخواد، کسوه رو او میخواد، مسکن رو او میخواد، مهریه رو او میخواد، مهر فقط حق مرد فقط استمتاع میخواد، چون خودش اقرار کرده است دیگه حق استمتاع ندارد. ولی زن همه این مسائل مالی را طلب دارد، ولی وقتی خودش اقرار کرده است که من همشیرو هستم، همه این حقوق ساقط است. از این جهت بین اقرار مرد و اقرار زن فرق است. نه کسوه دارد، نه نفقه دارد، نه مسکن دارد، نه مهریه دارد، بر اساس لا مهر لبقی. چه قبل از آمیزش، چه بعد از آمیزش. از این جهت بین اقرار زن و اقرار مرد فرق است. لکن در اون خطوط کلی یکسانند. بنابراین اون چرا که کم بودی در بحث دیروز بود با بیان مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه حل می شود و اشکال مسئله طلاق هم همینطور است. حالا اگر چون چه ذات عقد است را توفیق داد وارد مسئله هشتم می شیم. الحمدلله.